سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. بحث روی مشکلات و موانع بر سر راه آموزش دختران در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان از اهداف نشست یک روزه خواهد بود که امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. سازمان همکاری اسلامی از برگزار کنندگان این نشست است. انتظار می رود که 150 نماینده از 47 کشور در نشست امروز حضور داشته باشند. وزارت معارف پاکستان به روز دوشنبه گفت که از نمایندگان طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده، اما معلوم نیست که آنان شرکت می کنند یا نه. خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان گفته که ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش کودکان هم به این نشست دعوت شده. ملاله یوسفزای به روز جمعه به مناسبت 12 سال روز حمله بر خودش گفت که دختران در افغانستان با تلاش های فراتر از همدردی نیاز دارند. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داده است. قرار است که در این مرحله زمینه تحصیل 3 ساله برای 4500 دانشجوی افغان فراهم شود. هرچند در باره بورسیه های تحصیلی پاکستان برای محصلان افغان شک و تردیدهای وجود دارد، پاکستان میگوید که در ماه جاری میلادی بیش از 22,000 متقاضی در آزمون آنلاین این بورسیه ها شرکت خواهند کرد. گفته شده که این بورسیه ها در بخش های طب، انجینیری، زراعت و رشته های دیگر فراهم شده و 33% به دختران اختصاص یافته است. طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها محروم کردند و در آخرین مورد دروازه های انستیتیوت های تیمی را هم برای زنان و دختران بستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی ICC حمایت می کند. آقای بنت دیشب در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنگی به شمول افغانستان رای اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می کند. و افزوده که تحریم ها و تهدیدها علیه این محکمه و کارمندانش در جاهایی که به عدالت بیشترین نیاز وجود دارد معافیت را ترویج می کند. متخصصان سازمان ملل متحد از مجلس سنای ایالات متحده خواستند که لایحه وضع تحریم ها بر محکمه بین المللی جزایی وقت تمویل این محکمه را رد کند. این پس از آن است که محکمه بین المللی جزایی دستور بازداشت رهبران اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه را صادر کرد. مذاکرات با افغانستان برای تأمین حقابه ولایت سیستان و بلوچستان ادامه دارد. به گزارش دیروز رسانه‌های ایران، این موضوع را عباس علی آبادی، وزیر انرژی ایران، در جریان بازدیدش از یک پروژه آب در ولایت سیستان و بلوچستان مطرح کرده. علی آبادی گفته طرح‌های مختلف دارند که حقابه ساکنان این ولایت از منابع آبی افغانستان تأمین شود و این اقدام در اولویت‌های کاری حکومت ایران قرار دارد. ایران در این اواخر اتهام وارد کرده که افغانستان با ایجاد بندهای آب در مسیر دریایی دریاهایی که به سمت ایران جریان دارند از حقوق آبی ایران تخطی می کند. و آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، روز جمعه از مقامهای ونزوئلا خواست که تمامی افراد را که به گونه خودسرانه در این کشور بازداشت شدند آزاد کنند. این افراد در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ماه جون 2024 بازداشت شدند. با وصف انتقادهای جهانی، نیکولاس مادورو به روز جمعه با عنوان رئیس جمهور ونزوئلا حلف وفاداری یاد کرد. هفت و پنج دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سال 2025 چشمانداز تیر برای حقوق بشر در افغانستان پیشبینی یک نهاد حامی حقوق بشر است.
در سال 2025 هم وضعیت کنونی که بحرانی است در مورد حقوق بشر ادامه خواهد داشت و شاید هم در بعض موارد افزایش پیدا کند.
یافته های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد استرالیا حقوق پناهجویان را در جزیره ناورو نقض کرده.
اولین و مهمترین قدمی که دولت استرالیا باید برداره ای است که به تعهدات خود بر اساس کنوانسیون بین‌المللی احترام بگذارد.
و بعض تحریم های تازه ایالات متحده بر انرژی روسیه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. یک نهاد حقوق بشر می گوید که با در نظر داشت تحولات اخیر به نظر می رسد که سال 2025 هم در بخش حقوق بشر سال خوب برای افغانستان نخواهد بود. یک مقام سازمان رواداری برادیو آزادی گفت که طالبان هنوز هم فشارهای خود را بر دختران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌ها ادامه می‌دهند. بیایید بیشتر در گزارش از سید سمیع عباس بشنویم.
در ادامه نگرانی ها در مورد رعایت نشدن حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، یک نهاد حامی حقوق می گوید از نشانه ها و علائم چنین معلوم می شود که در سال نو میلادی که امروز 11 روز آن است، این حالت پیچیده تر خواهد شد. با وصف انتقادات و خواسته های نهادهای جهانی برای رعایت حقوق بشر، طالبان موضع خود را معتدل نساختند. خالد ایثار یک عضو تحقیق کننده سازمان حامی حقوق بشر رواداری در صحبت با رادیو آزادی گفت فکر نمی کند که در سال 2025 هم این حالت تغییر کند.
با توجه به وضعیت کنونی متأسفانه ما در سال 2025 نشانه بارز و قوی را که یک تغییر جهشی در وضعیت حقوق بشر در سال 2025 به وجود بیاره متأسفانه من نمی بینم و برداشت من این است که در سال 2025 هم وضعیت کنونی که بحرانی است در مورد حقوق بشر ادامه خواهد داشت و شاید هم در بعض موارد افزایش پیدا کنه. بنابراین برداشت من است که مردم افغانستان باز هم با رنج و درد و چالش حقوق بشر مواجه هستند و یک سال باز هم پرچالش و بحرانی را متأسفانه در پیش رو خواهند داشت.
آقای ایثار می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به تعامل بعضی کشورها با طالبان هم ارتباط دارد و اگر این کشورها حقوق بشر را در اولویت پالیسی های خود شامل کنند، ممکن است در تغییر وضعیت به افغانستان کمک کند. این عضو سازمان حقوق بشر به نام رواداری اظهار امید نمود که محکمه کیفری جهانی در مورد تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان در سال 2025 شاید بعضی اقدامات عملی را مد نظر بگیرد. ماموریت ملل متحد در افغانستان یوناما ماه گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت محافظت از حقوق بشر در افغانستان تقریبا در حال از بین رفتن است. یوناما از حکومت طالبان خواسته بود که مکلفیت‌های حقوق بشری را برای زنان، مردان، دختران و پسران به حیث یک عنصر کلیدی رفاه و آرامی برای نسل‌های آینده قبول کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته بود که تمام حقوق مردم توسط حکومت، محاکم و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آنها تأمین شده است. طالبان در حاکمیت کمتر از 3.5 ساله خود محدودیت‌های بسیار شدید را بر زنان افغانستان جاری کردند، به شمول بخش تعلیم و کار. پوشیدن حجاب سرتاپا بر آنها جبری شده، زنان بدون محرم مردانه سفر طولانی کرده نمی توانند، زنان و دختران به میدانهای ورزش، پارک‌ها و حمام‌های عمومی رفته نمی توانند. همچنان در قانون نو امر بالمعروف صورت و صدای زنان هم عورت خوانده شده است. بعضی از زنان و دختران می گویند که در کمتر از 3.5 سال گذشته که طالبان در قدرت می باشند، فشار بر قشرهای مختلف جامعه مخصوصا زنان و دختران افزوده است. یک فعال حقوق بشر که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مدتی که حکومت طالبان به افغانستان مستقر شد و نظام افغانستان رو به سقوط رفت، وضعیت زنان روز به روز داره بدتر میشه و شرایط به زنان طوری شده که باز زنان دوباره پس به همون شرایط قبلی که در دهه اولی که طالبان آمدن و افغانستان گرفتن به اون دوره بازگشته، زنان تقریبا 100 سال به عقب برگشتن. تمام پیشرفت و تمام چیزهایی که مربوط به زنان میشد در روی زنان گرفته شده و دروازه های ترقی روی زنان بسته شده و این محدودیت ها باعث شده تا اکثریت زنان ما مهاجر بشن به کشورهای دیگه. اکثریت زنان در وضعیت روحی و روانی خیلی بد قرار دارن و کلا شرایط به ضرر زنان تمام شده و متاسفانه هر گفتگویی بوده، هر مذاکره‌ای بوده، هیچ کدام هیچ تأثیری نداشته.
گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت در ماه عقرب گفته بود که جامعه جهانی نباید وضعیت ناگوار حقوق بشر را در افغانستان از توجه دور کند. طالبان در ماه اسد ریچارد بنت را به تبلیغات ضد این گروه متهم کرده و بر سفر وی به افغانستان ممنوعیت وضع نمودند. تازه ترین محدودیت طالبان بر زنان و دختران ممنوعیت آنها از رفتن به انستیتوت‌های طبی بود که در خارج و داخل کشور واکنش‌های گسترده‌ای را دامن زد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم در حال پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید استرالیا حقوق پناهجویان را که در جزیره ناورو نگهداری شدند نقض کرده. این کمیته در بیانیه اعلام کرده که یافته‌هایش مربوط به پرونده‌های 25 پناهجو از جمله ادبای افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار و عراق است که سالها در این جزیره در بازداشت به سر می‌برند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقص حقوق پناهجویان از سوی استرالیا در جزیره نایرو ابراز نگرانی کرده است. این کمیته ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که یافته‌هایش مربوط به پرونده‌های 25 پناهجو از جمله ادبای افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار و عراق است که سالها در این جزیره در بازداشت به سر می‌بردند. با گفته این کمیته، استرالیا با بازداشت این پناهجویان که بیشترشان زیر سن هستند، حتی پس از اعطای وضعیت پناهندگی، معاهده حقوق بشر را نقض کرده است. این افراد که از 14 الی 17 سال سن دارند، در سال 2013 هنگامی که تلاش داشتند خود را با قایق به استرالیا برسانند، بازداشت شدند. این افراد ابتدا بین سالهای 2013 تا 2014 به جزیره کریسمس، یک قلمرو استرالیایی در اقیانوس هند آورده شدند و بین 2 تا 12 ماه در بازداشت اجباری مهاجرت قرار گرفتند. طبق گزارش این کمیته، این گروه که بدون همراه و از جزیره کریسمس در سال 2014 به نایرو منتقل شدند، در یک مرکز شلوغ و فاقد دسترسی کافی به آب و خدمات صحی نگهداری می شدند. در گزارش ملل متحد آمده است که بر اساس سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، افرادی که از سال‌های 2013 تلاش می‌کنند با قایق به این کشور برسند و بازداشتگاه‌های فراساحلی از جمله یکی در نایرو در اقیانوس آرام جنوبی فرستاده می شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 نظارت می کند و شکایات گروهی از پناهندگان را بررسی می کند، دریافت است که استرالیا دو ماده از این میثاق را نقض کرده که یکی در مورد بازداشت خودسرانه و دومی آن در مورد حق اعتراض در زندان است. بر اساس بیانیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، استرالیا در سال‌های 2012 و 2013 یادداشت‌های تفاهمی با نایرو امضا کرده که به این کشور اجازه می‌دهد تا پناهجویان را به اجبار به جزیره اقیانوس آرام برای رسیدگی به پرونده‌هایشان منتقل کنند. با این حال این کمیته استرالیا را مسئول بازداشت خودسرانه پناهجویان در جزیره نایرو خوانده و از این کشور خواسته است تا غرامت قربانیان را جبران کند و از تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کند. با این حال احمد زکی خلیل فعال حقوق مهاجران میگوید استرالیا باید به تعهداتش بر اساس کنوانسیون های بین المللی احترام بگذارد.
بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو هر کشور موظف است که به پناهندگان حقوق بشرشون را تنظیم بکنند، یعنی حقوق انسانیشان را حقوق پناهندگیشان را مد نظر بگیرند. اولین و مهمترین قدمی که دولت استرالیا باید برداره ای است که به تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون های بین المللی احترام بگذارد که خود ای میتونه شامل فراهم ساختن شرایط انسانی برای پناهجویان به خصوص کسانی که زیر 18 سال قانونی قرار دارند را میتونه در بر داشته باشد و اجازه دادن از اینا برای ورودشان در داخل اجتماع و برای ادغام اجتماعیشان نیز یکی از مسئولیت‌های بارز و آشکار دولت استرالیا میتونه پنداشته شود.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعال در این بخش نیست نشر این بیانیه را نگران کننده عنوان می کند.
بله، وضعیت مهاجرین در کشورهای مختلف نگران کننده است و حقوقشان رعایت نمیشه، حقوقشان به صورت گسترده نقض میشه. مهاجرین که تلاش دارند استرالیا برند در جزایر در شرایط بسیار بد نگهداری میشن بدون و در یک وضعیت نامشخص حقوقی به سر میبرند، به این معنا که معلوم نیست که چقدر وقت باید منتظر بمانند و چه زمان دمارشان تصمیم گرفته میشه و شورای منطقه و شورای غرب مسئولیت خود بدانند که راه‌های قانونی انتقال افغان ها به یک کشور را معرفی کنند.
این در حال است که پیش از این نیز گزارش‌های مشابه از این جزیره مبنی بر بدرفتاری با پناهجویان بازداشت شده منتشر شده که وضعیت آنها را نگران کننده توصیف کرده است، زیرا تقریبا همه این افراد زیر سن قانونی از وخامت وضعیت جسمی و روانی از جمله خودآزاری، افسردگی، مشکلات کلیوی، بیخوابی، سردرد، مشکلات حافظه و کاهش وزن رنج بردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شورای جهانی کرکت گفته است که فدراسیون کرکت افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت طالبان مسئول شناخته نمی‌شود بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا ایالات متحده تحریم‌های گسترده را بر سکتور انرژی روسیه اعلان کرد. واشنگتن گفته هدف تحریم‌های جدید آن است که تمویل جنگ روسیه در اوکراین محدود شود. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت تحریم‌های تازه این کشور دو شرکت بزرگ نفت روسیه گازپروم نفت و سرگود نفتگاز را هدف قرار دادند. این تحریم‌ها 183 تانکر انتقال نفت را هم در بر می‌گیرند که به باور حکومت آمریکا این کشتی‌ها جز کشتی‌های پنهانی روسیه می‌باشند که برای منحرف ساختن تحریم‌های موجود علیه ترانسپورت نفت روسیه از آنها استفاده می‌شود. قرار معلوم این کشتی‌ها تولیدات نفت روسیه را به بازارهای جهانی انتقال می‌دهند. اداره رئیس جمهور جو بایدن بر تاجران غیر شفاف تیل روسیه همچنان بیش از 30 ساحه‌ای که خدمات نفتی در آنها انجام داده می شود و بر تقریبا 10 کارمند سکتور انرژی روسیه هم تحریم ها را وضع کرده است.
قصر سفید این تحریم‌های تازه را دیروز جمعه اعلان کرد و آن هم در یک زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا در ظرف چند روز این مقام را ترک می‌کند. هدف این تحریم‌ها کم کردن ظرفیت مسکو در تمویل جنگ آن در اوکراین است. از حمله روسیه بر اوکراین 3 سال در حال پوره شدن است و این جنگ هنوز هم پایان نیافته. نفت یک بخش بزرگ درآمد اقتصادی روسیه می باشد که بیش از 1/3 بخش بودجه فدرالی این کشور را تشکیل می دهد. در همین حال حکومت بریتانیا هم بر این دو کشور روسیه تحریم ها را اعلان کرد که با گفته آن به جنگ پوتین در اوکراین کمک می رسانند. شرکت نفت گازپروم بر این تحریم ها انتقاد کرده و آن را بی اساس و غیر قانونی خوانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه ایکس تویتر سابق از تحریم های نو بر سکتور انرژی روسیه استقبال کرد و گفته که این عمل یک ضربه شدید بر ماشین جنگی روسیه می باشد. بعد از آن که در 24 ماه فوریه سال 2022 روسیه بر اوکراین حملات را آغاز کرد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در بخش‌های مالی و تکنولوژی تحریم‌های وسیع را علیه روسیه جاری کردند. اما به این دلیل که نرخ نفت در بازار جهانی متاثر نشود، برای مجازات سکتور انرژی روسیه محتاطانه گام برداشته شده است. در روزهای اول جنگ از ترس هرج و مرج در بازار جهانی نرخ گاز طبیعی یک باره افزود، ولی در چند ماه این نرخ‌ها دوباره کاهش یافت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شورای جهانی کرکت گفته که کرکت بورد افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت طالبان مسئول شناخته نمی‌شود. وبسایت کرکت انفو روز پنجشنبه به نقل از سخنگوی ICC نوشت که فدراسیون کرکت افغانستان و بازیکنان این کشور به خاطر مسائلی که مسئول آنها نیستند مجازات نخواهند شد. اصل ماجرا در این گزارش:
پس از درخواست شماره از کشورها به ویژه فدراسیون کرکت انگلستان برای عدم بازی با تیم ملی افغانستان، ICC اعلام کرده است که به حمایت‌های خود از رشد کرکت در افغانستان ادامه خواهد داد. وبسایت جهانی کرکت، کرکت انفو، پنجشنبه شب به نقل از سخنگوی ICC نوشته که فدراسیون کرکت افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت طالبان مسئول شناخته نمی‌شود و ICC هیچ گونه مجازات برای تیم ملی و بازیکنان افغان به خاطر این موضوع اعمال نخواهد کرد. ICC این اظهارات را در حال بیان کرده که دوشنبه گذشته بیش از 160 سیاستمدار بریتانیایی در نامه از فدراسیون کرکت انگلستان خواسته بودند که در ماه فوریه در مسابقات چمپیونز ترافی که در پاکستان برگزار می شود با تیم افغانستان بازی نکند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این سیاستمداران از فدراسیون کرکت انگلستان خواستند که علیه رفتار طالبان با زنان و دختران افغان صدای اعتراض بلند کنند، اگرچه فدراسیون کرکت انگلستان این درخواست را رد کرده و گفته است که از موضع یکپارچه اعضای شورای جهانی کرکت حمایت میکند. گابتن مکنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی گفته است که اگر نظر او مطرح بود، تیمش در چمپیونز ترافی با افغانستان بازی نمیکرد. ریتا انوری، بانوی افغان الاصل استرالیایی و سفیر فرهنگی کرکت استرالیا که در تشکیل تیم ملی کرکت زنان افغانستان نقش فعال دارد، گفته است که بازی نکردن با تیم ملی کرکت افغانستان به منظور فشار بر طالبان راه حل مناسب نیست. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر بخوایم که سر دخترای افغانستان یک تفاوت یا دریچه های مکتب برشون باشم، باید دایرکتلی امرای یونایتد نیشن صحبت شوم، امرای خود امریکا و همچنان بسیار جایهای دیگه است که اونا هم تحریم شوند. چرا اینا را نمیخواین تحریم کنن وقت که تنها در باره کرکت صحبت میکنن؟ نگذاریم بیرق افغانستان از بین بره، بس است که در افغانستان نمیدرخشه، بگذاریم شانه که در مملکت های دیگه این بیرق ما بدرخشن.
در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیاری از افغان‌ها و کارشناسان کرکت در این مورد صحبت کرده و از عدم بازی با تیم ملی کرکت افغانستان توسط سایر کشورها انتقاد کرده‌اند. سیمین و محمد منیر دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
ما از موضع اخیر شورای جهانی کرکت در خصوص تیم ملی کرکت افغانستان حمایت و استقبال میکنیم. اینکه برخی از مقامات کشورها گفتند که نباید با افغانستان بازی شود، از آنها خواهش میکنیم که سیاست را از ورزش جدا کند، زیرا در حال حاضر فقط ورزشکاران ملی هستند که سرود ملی و پرچم افغانستان را زنده و بلند نگه داشتند.
از جهانیان تقاضا دارم که با تیم ملی کرکت ما برخورد سیاسی نکنند و آنها را بگذارند که در میدانهای جهانی فقیت ها و کامیابی های بیشتر به وطن ما بیارند.
مسئولان فدراسیون کرکت افغانستان به ویژه میرویس اشرف رئیس این فدراسیون به پرسش های رادیو آزادی در این خصوص پاسخ ندادند، اما برخی منابع گفتند که میرویس اشرف برای مذاکرات با اعضای شورای جهانی کرکت به امارات متحده عربی سفر کرده است. قابل ذکر است که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این از ضعف آموزش دختران در افغانستان دفاع کردند، در حالی که حکومت طالبان دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بسته و مدعی اند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوقشان را تامین می کنند.
بیشتر از خبر
حالا هم چند پیام از شما.
پیام ها و نظریات شما. زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه، پیکنیکک خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پولوی زی از پاور بانگ استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود بیت که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000-11,000 مصرف سر ما میه که هم تدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم رو نمیتونیم.
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده میکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و دراز مدت پاسخگو هم نیست.
برای که در کابل شدیداً در چند روز برف و باران شده به مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شوه و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا عامه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف آب کل بر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اهداف کابل چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سهم بگیرن، همکاری کنند و حوض مکانهای به خاطر ذخیره سازی برف بکنند تا کاب ذخیره شد و سطح آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا خواهان متوقف شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه برای 6 ماه تا 1 سال شده. تاجانی روز جمعه در یک نشست خبری در لبنان گفت که رفع کردن تحریم‌ها کدام تصمیم ملی نه بلکه مربوط اتحادیه اروپا است. رهبران کنونی سوریه بارها خواهان برطرف شدن تحریم‌های وضع شده علیه این کشور شدند. حاکمان جدید سوریه به رهبری گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام که در ماه گذشته قدرت را در دست گرفتند، در تلاش جذب کمک‌های جامعه جهانی برای بازسازی سوریه. هاکان فدان وزیر خارجه ترکیه نیز در ماه گذشته در جریان سفرش به دمشق از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده بر سوریه را بردارند تا این کشور جنگ زده بتواند به سمت ترقی حرکت کند. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. رادیو آزادی. رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه را به شما خواهیم داشت، اما حالا فشرده